در نگاه اول اتاقم به هیچ وجه نامساعد به نظر نمی رسید. یه در و یه تخت خواب و یه صندلی و یه روشویی با یه پنجره مسدود داشت. اما در اون شبانه روز بسته بود. هیچ کتاب، روزنامه، یه تیکه کاغذ یا حتی مدادم روی میز نبود. پنجره با یه سنگر مسدود شده بود. یه خلأ تمام‌عیار دوروبر من و حتی تو درونم به وجود اومده بود. همه چیزمو ازم گرفته بودن. ساعتم تا زمانو ندونم، خودکارم تا نتونم یه چیزی بنویسم و چاقوم تا نتونم رگامو بزنم. حتی ناقابل‌ترین مسکنا مثل سیگارم از من دریغ شده بود. بجز زندانبانم که یک کلمه حرف نمیزد و به سوالامم جواب نمیداد، هرگز چهره هیچ انسان دیگه‌ای رو ندیدم و هیچ صدایی هم به گوشم نرسید. اونجا چشما، گوشا و بقیه حواست از صبح تا شب و شب تا صبح کوچکترین خوراکی نداشتن. به یه طرز خلاص نشدنی تنهای تنها رها شده بودی. با بدن تو 4 یا 5 تا جسم بیجون مثل میز، پنجره، روشویی. زندگیت مثل قواسی بود که توی گنبد شیشه‌ای تو ژرفای خاموش و ساکت اقیانوس قرار گرفته باشه. حتی بدتر از اون، مثل قواسی که میدونه ریسمانی که اونو به دنیای بیرون مربوط میکنه از هم پاره شده و هرگز از اون ژرفای بی صدا بیرون نمیکشنش. هیچ کاری برای انجام دادن نبود. هیچ چیزی برای شنیدن نبود. هیچ چیزی هم برای دیدن وجود نداشت. تمام مدت از همه طرف با اون خلأ کامل بی مکان و بی زمان محاصره بودی. به بالا و پایین قدم می زدی و افکارت هم بات بالا و پایین می شد. دوباره و دوباره. اما حتی افکار، هر قدر هم که غیر مادی به نظر بیان، نیاز به یه چیزی دارن تا سوارش بشن، وگرنه بی هدف شروع می کنن به گشتن و پرسه زدن. اونا هم نمی تونن یه خلأ و تحمل کنن. از صبح تا غروب منتظر یه چیزی میمونی و هیچ اتفاقی نمیفته. منتظر میمونی و میمونی. فکر میکنی و فکر میکنی تا اینکه سرت درد میگیره. هیچ اتفاقی نمیفته. تو تنها موندی. تنهای تنها. یه 2 هفته رو به همین منوال سپری کردم. بیرون از زمان، خارج از دنیای بیرون. اگه در طول اون مدت یه جنگی تموم شده بود، چیزی از اون به گوش من نمی رسید. چون که تمام دنیای من شده بود یه میز، یه تخت، کاسه دستشویی، پنجره و دیوار. منم به تماشای کاغذ دیواری همیشگی روی همون دیوار همیشگی ادامه می دادم. اونقدر بهش نگاه کرده بودم که تک تک خطوط زیگزاگ اون تو درونی ترین چین خوردگی های مغزم هک شده بود. بعد بالاخره بازجویی ها شروع شدن. به طور ناگهانی احضار می شدی. بی اون که بدونی صبح یا شب. تو رو از توی چند تا راه رو به جایی می بردن که نمی دونستی کجاست. بعد توی جایی منتظر می موندی که بازم نمی دونستی کجاست. بعد ناگهان جلوی میز ایستاده بودی که چند تا مرد یونیفرم پوش دورش ایستاده بودن. یه دسته کاغذ روی میز بود. پرونده هایی که نمی دونستی چی توشونه. بعد پرسش ها شروع می شدن. درست و غلط، بدیهی و فریبنده، سوال های گمراه کننده و انحرافی. و همینطور که تو مشغول جواب دادن بودی، انگشتای غریب و بدندیش یه چیزایی رو تو سوابق بازجویی یادداشت می کردن که تو نمی دونستی چی هن. اما برای من وحشتناکترین بخش بازجویی این بود که نمی تونستم حدس بزنم که گشتاپو چه میزان در مورد اون چه که واقعاً تو دفتر وکالت من انجام میگرفت مطلع بود و هدفشون دقیقاً دستیابی به چه جور اطلاعاتی بود. همونطور که گفتم، من درست تو لحظه آخر به کمک پیشخدمتم اسناد مهمی رو به خونه عموم فرستاده بودم. اما آیا اونا رو دریافت کرده بود؟ آیا اونا به دستش نرسیده بودن؟ و اون کارمند تا چه حد پیش رفته بود؟ چند تا از نامه‌های من بین راه متوقف مونده بودن؟ یا چند تا از اونا رو از یک کشیش ساده‌لوح تو صومعه‌های آلمانی که وکالتش به عهده ما بود به چنگ آورده بودن؟ اونا پرسیدن و پرسیدن. این که چه سهامی رو برای فلان و بهمون صومعه خریدم، با چه بانکی تو ارتباط بودم؟ آیا جناب فلان و بهمان رو میشناسم؟ آیا نامه هایی از سوئیس و استینو کرزیل دریافت کردم؟ و از اونجا که نمیتونستم حدس بزنم اونا تا الان تا چه اندازه به اطلاعات دست پیدا کردن، هر پاسخ برام به سنگین ترین مسئولیت ها تبدیل میشد. اگه سهواً یه چیزی از من درس پیدا میکرد که اونا از وجودش بی اطلاع بودن، ممکن بود بی خود و بی جهت یه کسی رو به مسلخ بفرستم. اگرم بیش از حد همه چیزو هاشا میکردم، خودم به درد سر میافتادم. اما بازجویی بدترین قسمت ماجرا نبود. بدترین قسمت برگشت به خلأ خودم بعد از بازجویی بود. برگشت به همون اتاق با همون میز و تخت و روشویی و کاغذ دیواری. چون به محض اون که با خودم تنها می شدم، شروع می کردم به بازسازی چیزایی که باید تو پاسخ می گفتم. و چیزایی که باید بعد از اون می گفتم تا هر نوع شک و تردید و از اظهارات نسنجیده احتمالی منحرف کنم. به تمام جزئیات فکر می کردم. به همه چیز یه بار دیگه رجوع می کردم. گفته هامو سبک سنگین می کردم. تک تک کلماتی رو که جلوی بازپرس از دهنم خارج شده بود و بررسی می کردم. تک تک پرسشایی که ازم پرسیده بودن، تک تک پاسخهایی که بهشون داده بودم و مرور می کردم. به این فکر می کردم که ممکنه تو سوابق چه چیزایی رو یادداشت کرده باشن. اما به این نتیجه رسیدم که هرگز اینو نخواهم دونست. هرچند وقتی این افکار تو خلأ شروع می شدن، دست از چرخیدن تو سرم بر نمی داشتن. دوباره و دوباره، توی همه شکلای ممکن، و همین جور ادامه پیدا می کردن تا به خواب فرو برن. بعد از هر بازجویی به دست گشتاپو، افکارم به همون بیرحمی وظیفه استنتاق، تفحص و شکنجه منو به دست می گرفتن. یا شایدم حتی بیرحمانه تر. چون که هر بازجویی تقریبا یه ساعت طول می کشید، اما شکنجه های دسیسه آمیز حبس انفرادی هرگز تمومی نداشت. و در کنارم همیشه فقط یه میز، گنجه، تخت، کاغذ دیواری و پنجره رو داشتم. هیچ ابزاری برای سرگرم کردن خودم دم دست نداشتم. نه کتابی، نه روزنامه‌ای، نه چهره جدیدی، نه خودکاری برای یادداشت کردن و نه هیچ نوع بازی. هیچی، هیچ هیچ. تازه اون زمان بود که پی بردم که شیوه اتاق هتل چقدر هوشمندانه و اهریمنیه و چقدر از حیث روانشناسی خبیثانه در موردش فکر شده. توی اردوگاه کار اجباری ممکن بود تو با دستای خونالود و پاهای یخ زدت مجبور به حمل سنگای بزرگ باشی. ممکن بود با دو جین آدم دیگه تو تعفن و سرما به خواب بری، اما به هر حال یه چهره هایی رو می دیدی. میتونستی به یه مرتع، عرابه، درخت، ستاره یا هر چیز دیگه خیره بشی، در حالی که اینجا تو همیشه و همیشه تو محاصره همون چیزای وحشتناک بودی. هیچ چیزی وجود نداشت که منو از افکار، توهما و تکرارای وحشت‌آور رویدادها تو ذهنم جدا کنه. و این دقیقاً همون چیزی بود که اونا به دنبالش بودن. باید اونقدر افکار خودم رو بالا می آوردم تا تو استفراغ خودم غرق بشم و در پایان دیگه راهی به جز بیرون ریختن اونا برام باقی نمی موند. هیچ چاره جز این که همه چیزو بهشون بگم. همه چیزایی که اونا به دنبالش بودن، همه اطلاعات و افرادی رو که می خواستن سراخر دو دستی تقدیمشون کنم. رفته رفته احساس می کردم اعصابم زیر فشار خلأ داره قالب تهی می کنه. و با دونستن پیامدهای اون سعی می کردم یه چیزی پیدا کنم یا از خودم در بیارم تا حواس خودم رو پرت کنم. برای مشغول نگه داشتن خودم سعی کردم تا هر چیزی رو که تا اون موقع به ذهن سپرده بودم یا حفظ کرده بودم به یاد بیارم و از بر بخونم. مثل سرود ملی، شعرهای کودکانه یا اشعار هومر که تو مدرسه یاد گرفته بودم یا تبصره هایی از قانون اساسی. بعد حساب رو امتحان کردم. اعداد رو به طور تصادفی جمع و کسر می کردم. اما حافظم نمی تونست نتیجه گیری کنه. نمی تونستم روی هیچ چیزی متمرکز بشم. یه افکار یکسان مدام تو سرم پرسه می زدن. اونا چی می دونن؟ دیروز چی گفتم؟ دفعه بعد باید چی بگم؟ این اوضاع حقیقتاً توصیف ناپذیر 4 ماه ادامه پیدا کرد. 4 ماه. نوشتنش خیلی ساده است. فقط نیم جین حرف لازم داره. گفتنش هم ساده است. 4 ماه. 3 بخش. لبای شما میتونه تو 1/4 ثانیه اونو بیان کنه. 4 ماه. اما هیچ کس نمیتونه برای خودش یا کس دیگه اینو توصیف، ارزیابی یا اثبات کنه که یه دوره مشخص توی خلأ بی زمان و بی مکان چقدر طولانی به نظر میرسه و نمیتونی برای هیچ کس توضیح بدی که چطور تو رو میخوره و از پا در میاره. وقتی هیچ چیز تو اطرافت نباشه، فقط همون میز و تخت و روشویی و کاغذ دیواری و همیشه همون سکوت، همون زندانبان که بدون یه نگاه بهت قضاتو میاره، همیشه همون فکرها که دروبره موضوعات یکسان توی سرت پرسه میزنن تا اینکه تو رو دیوونه کنن. با وحشت متوجه شدم که مغزم دیگه قاطی کرده. اوایل در طول بازجویی ها از لحاظ درونی روشن بودم. با دقت و آرامش به پرسشا پاسخ میدادم. تواناییم برای فکر کردن به اینکه چی بگم و چی نگم هنوز به طور همزمان و منظم کار می کرد. اما حالا دیگه تو به زبون آوردن ساده ترین جملاتم دچار لکنت می شدم. چون به محض اون که دهنمو باز می کردم به اون خودکاری خیره می شدم که مشغول ثبت گفتهام روی کاغذ بود. انگار می خواستم کلمه های خودمو دنبال کنم. احساس می کردم توانم دیگه ته کشیده. احساس میکردم لحظه ای که همه چیزو به اونا میگم تا خودمو نجات بدم نزدیکتر و نزدیکتر میشه. زمانی که هر چیزی رو که میدونستم یا حتی شاید بیشتر از اونو به زبون میآوردم. اون زمانی که راز 2 جین آدمو فاش میکردم تا از اون خلأ خفه کننده رها بشم و هیچ چیزی به جز یه مهلت کوتاه برای خودم دست و پا نمیکردم. یه روز عصر واقعاً به اون نقطه رسیدم. وقتی که تصادفاً زندانبان درست توی لحظه‌ای که احساس خفگی به من دست داده بود برام قضا آورد، ناگهان فریاد زدم منو ببر برای بازجویی. میخوام همه چیزو بهشون بگم. میخوام اقرار کنم. بهشون میگم که وثیقه ها و پولا کجاست. همه چیزو میگم. همه چیزو. خوشبختانه اون صدامو نشنید یا شایدم نمیخواست که بشنوه.